امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف، با برنامه دیگه از مجموعه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث آسیب شناسی در پژوهش‌های حدیثی، امروز قصد داریم درباره آسیب ناشی از خلط تطبیق با تفسیر صحبت کنیم. پیشا پیش از همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه سپاسگزاریم. یکی از آسیب‌های مرتبط با پژوهش‌های حدیثی آسیبیه که در حوزه احادیث ناظر به آیات قرآن روی میده. این آسیب ناشی از خلط جنبه تطبیقی روایات به ظاهر تفسیری با جنبه معناشناختی اونهاست. روایت‌های فراوانی داریم که درباره آیات الهی سخن گفتن و سبب نزول آیه یا معنای لغوی یک واژه یا مراد نهایی آیه را بیان کردن. علاوه بر اینها روایات دیگه‌ای هم داریم که مصداق‌های خارجی آیه رو بیان کردن و به تطبیق مراد آیه بر بعضی از افراد پرداختن. روایات دسته دوم تفسیری نیستن بلکه تأویلی‌اند. تأویل چند معنا داره که ما در اینجا اون رو با تطبیق یکی دونستیم و معتقدیم مقصود از تأویل در روایات متعدد تطبیق بر مصداق خارجیه. روایات تأویلی در صدد استمرار بخشیدن به مفاهیم جاوید قرآن از طریق تطبیق اونها بر مصداق‌های نوپدید هستند و مقصود حقیقی و نه چندان آشکار قرآن رو به انسان‌های معمولی و غیر راسخ در علم نشون میدن. این روایات در نگاه اول در صدد تفسیر آیه‌اند، اما در واقع نمونه‌هایی برای آشنا کردن مخاطبان با کاربرد تأویلی قرآن هستند. توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، رئیس انجمن علمی حدیث حوزه در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. ما کم کمک به پایان آسیب‌هایی که درباره حدیث پژوهی در عرصه حدیث فهمی و روش تحقیق حدیثی عرضه کردیم نزدیک میشیم. کم کم آسیب‌هایی رو می‌خوایم مطرح بکنیم که در حوزه‌های خاصی از احادیث و عرصه‌های ویژه‌ای از حدیث پژوهی رخ میده یا دست کم بیشتر رخ میده. ابتدا آسیب‌هایی رو که در عرصه احادیث ناظر به قرآن و احادیث تفسیری و تأویلی پیش میاد عرضه می‌کنیم و انشالله در برنامه دیگری درباره آسیب‌هایی که در احادیث فقهی بیشتر رخ میده. یکی از آسیب‌هایی که در عرصه احادیث تفسیری و ناظر به قرآن رخ میده مسئله خلط احادیثی هست که تفسیر میکنن با احادیثی که تطبیق و تأویل میکنند، یا اگر بخوایم به اصطلاح تفسیری و به ویژه آنچه که علامه طباطبایی رحمه الله از دل احادیث بیرون کشیدند بگوییم، بین احادیثی که ناظر به جری و تطبیقند، ناظر به تأویلند و احادیث تفسیری. ما در احادیث ناظر به قرآن احادیثی داریم که معانی واژه ها یا معانی عبارت های قرآنی رو برای ما تبیین می کنند. این احادیث می توانند در سایر آیات قرآن هم به کار بروند، یعنی اگر حدیثی واژه رب یا واژه هدایت یا واژه قوایت و زلالت رو در جایی از قرآن تبیین، تفسیر و معنا کرد، ما می توانیم همین معنای گفته شده از واژه رو در این حدیث در بسیاری از آیات دیگر قرآن که مشتمل بر اون واژه هم به کار ببریم. اگر حدیثی در ولوالین مفهوم زلالت رو توضیح داد، در یزل الفاسقین در قسمت‌های دیگری که زلالت به شکل‌های مختلف در هیئت‌های گوناگون به کار رفته هم می‌توانیم این حدیث رو به کار ببریم و بگیم معنای زلالت از دیدگاه روایت در قرآن این است. تا اینجا هیچ مشکلی روی نداده. مشکل از اینجا شروع میشه که برخی احادیث ظاهرشون مانند همین که این حدیث راجع به زلالت و هدایت بحث میکنه، ظاهرشون تفسیریه، یعنی گویی که ما تصور میکنیم این حدیث درباره معنای یک واژه یا یک عبارت توضیح میده، در صورتی که وقتی دقیق میشویم این گونه نیست. وقتی که دقت میکنیم میبینیم این حدیث ناظر به تطبیق این معنا بر یک مصداق خارجی است. به عبارت دیگر اگر حدیثی آمده است و در آیت الکرسی و آیات بعد از اون می‌فرماید اینکه خداوند ولی مؤمنان است و یخرجهم من الظلمات الی النور، نور یعنی خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا ظلمت یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام، ما ابتدا تصور میکنیم که این حدیث داره نور و ظلمت رو تفسیر میکنه، معنای لغوی براش بیان میکنه، در صورتی که این گونه نیست. این داره بر فرد خارجی، بر یک مصداقش تطبیق میدهد. اگر که این گونه گفتیم آنگاه از این اشکال می رهیم که بیاد کسی بگه در هیچ کتاب لغتی نور به خانواده یا به خاندان تفسیر و ترجمه نشده. ظلمات در هیچ یک از محاورات عرفی تطبیق بر دشمن نشده یا تفسیر به دشمن نشده. خب اگر این اشکال رو به ما کردن، ما می تونیم به آسانی پاسخ بدیم که مقصود اهل بیت علیهم السلام و روایت ایشان این نیست که معنای لغوی و تفسیری ظلمات یعنی دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت ناظر به تطبیق است، نه ناظر به تفسیر. خب فایده‌ای که داره اینه که ما دیگر نمیتوانیم این اشکال رو بکنیم که در روایات دیگر نور به قرآن تطبیق داده شده، در روایات دیگر نور مثلا فرض بکنید خود خداوند دانسته شده، الله نور السماوات که اصلا در قرآن هست. چرا؟ چون وقتی گفتیم این روایت دارد تطبیق میدهد، خب یک روایت یک مصداق رو ذکر میکنه، یک روایت دیگه یک مصداق دیگر را. یک مفهوم میتواند ده ها مصداق داشته باشد، ده ها گونه داشته باشد و از این قبیل. حالا سوال اینه، اگر ما خلط کردیم روایت تفسیری را با روایت تطبیقی چه آسیبی پیش میاد؟ آسیب از اینجا ناشی میشه. ما اگر روایتی رو که در صدد تطبیق بود، یک فرد یک مصداق از این مفهوم رو داشت به ما معرفی می کرد، این روایت تطبیقی را اگر تفسیری ببینیم و خلط کنیم بین تفسیر و تطبیق، آنگاه این معنایی که از اینجا به ذهن ما خطور کرده، مثلا در همین آیات بعد از آیت الکرسی، خیال میکنیم نور در همه جای قرآن یعنی حضرت محمد و خاندانشون یا فقط خاندان ایشون، بعد میبریم یه جای دیگه، میبینیم اونجا قرآن گفته که ما نور را به تو نازل کردیم. خب میبینیم این معنا درست نمیشه. یعنی چه اهل بیت رو نازل کردیم؟ یا الله و نور و سماوات و الارض تو قرآن دیگه اونجا نمیشه که گفت نور در اینجا مقصود اهل بیته. وقت ما خیال میکنیم روایت مشکل داره، ما خیال میکنیم روایت مثلا ساخته دست غالیانه، در صورتی که اینطور نیست. روایت داره میگه خداوند که ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، معناش چیه؟ یعنی یک مصداقش اینه، افراد رو از حکومت ظالمان و حکومت دشمنان اهل بیت بیرون میکشه و به حکومت صالحان و خاندان پیامبران میرسانه. در مورد حضرت موسی داریم که خداوند به موسی میگه تو قومت رو به ایام الله متذکر بشو. ایام الله کیه؟ وقتی که تو قومت را خارج کردی، خداوند به وسیله تو خارج کرد بنی اسرائیل را از حکومت فرعون، از ظلمت به سوی نور، حکومت حضرت موسی. پس یک مصداق در اینجا هست و ما نباید روایت رو تفسیری ببینیم، بلکه روایت در اینجا تطبیقی هست. فایده دیگری که این گونه میشه و جلوگیری از آسیب میکنه اینه که اگر ما روایت رو در اینجا تفسیری ببینیم، روایت دیگری هم که مثلا ظلمات رو به گناهان فرض بکنید تطبیق میکنه تفسیری ببینیم، آنگاه میگوییم ظلمات یا باید اشتراک لفظی داشته باشد، دو معنایی باشد که لغت این را یاری نمیکند، یا بگوییم این دو روایت با هم متعارضن، دست کم یکیشان نادرست است. آن که میگوید ظلمات مثلا گناهان هست نادرسته، یا این که بگیم این روایتی که میگه ظلمات یعنی حکومت دشمنان یا خود دشمنان اهل بیت نادرست است. ولی اگر تطبیقی ببینیم از این آسیب تعارض هم میرهیم. ما وقتی تطبیقی ببینیم میگیم ما که نگفتیم مصداق انحصاری ظلمات این معنای دشمنان اهل بیت است. یک مصداق است. مصداق دیگر هم از ظلمات گناهان است. بله، خداوند میتواند انسانهای مؤمن را از بند شیطان و از قید گناهان به سوی پاکی و طهارت و توبه و عمل صالح و نور ببرد.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی. هست از پس فرد گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده بر افتد، چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
همراهان گرامی، آسیبی که در زمینه فهم روایات تأویلی وجود داره اینه که این روایات رو با روایات تفسیری یکسان و همدرجه بدونیم. اگر روایات تعویلی رو با روایات تفسیری یکی بدونیم و مصداقی رو که در اون ذکر شده معنا و مفهوم آیه محسوب کنیم، زمانی که اون معنا با لغت یا عرف سازگار نباشه ناچاریم که روایات رو رد کنیم، یا اگه با این فهم نادرست ملزم به قبول روایت باشیم ناچاریم مفهوم آیه رو محدود و منحصر به مصادیقی که در اون ذکر شده بکنیم. در حالی که چون این روایتی در صدد محدود کردن معنای آیه نیست و حتی خود روایت هم محدود نیست، بلکه فقط چند مصداق رو برای نمونه ذکر کرده. مثلا روایات متعددی واژه نعیم در آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم رو به معنای ولایت اهل بیت علیهم السلام دونستن و نعمتهای دنیایی مثل خوردن و خوابیدن را حقیرتر از اون دونستن که خدا بخواد آدم رو به خاطر اونها بازخواست کنه. این روایات خداوند رو مثل میزبانی دونستن که میهمانش رو به خاطر خوردنی هایی که خودش به اون تقدیم کرده بازخواست نمی کنه. اما از یک طرف هم واژه نعیم قابل صدق به نعمتهای دیگه بجز نعمت ولایته و بعضی از روایات هم به صراحت یا اشاره آب و غذای پاک و خوشگوارا یا فرزند رو جزو نعمتها به حساب آوردن. برای اینکه بفهمیم این نوع تعارض‌ها چطور حل میشن، دعوت میکنیم بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو بشنوید.
عمر ابن یزید میگه به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم این آیه سوره بقره، آیه 27 سوره بقره هست که میفرماید یقطعون ما امر الله به ان یوصل، این مقصود یوسل کیه؟ یعنی با چه کسانی صله رحم داشته باشن، با چه کسانی ارتباط داشته باشن؟ حضرت دو تا جواب میفرماید. میفرماید نزلت فی رحم آل محمد علیه و آله السلام، یعنی کسانی که امر دارن که اتصال پیدا بکنن، صله رحم بکنن، ولی میان این امر خدا رو در مورد این اتصال نافرمانی میکنن و ارتباط رو قطع میکنن. این مقصودش با خاندان پیامبر هست. بعد خود حضرت ادامه میدن و قد تکون و فی غرابتک، یه معناشم صله رحم با خیشان و نزدیکان خودت هست. بعد حضرت برای اینکه یه دفعه طرف استنکار نکنه فرمود فلا تکونن ممن یقول للشیء انه فی شیء واحد، تو از کسایی نباش که خیال بکنن که این معنا فقط همین یه دونه است. این بخشی از قرآن میتواند درباره بسیاری از چیزها باشد. اساساً قرآن این گونه باید باشد تا جاویدان بماند. یعنی اگر قرآن فقط درباره همون افراد و مصداقهای حاضر در روزگار خودش بحث و نظر داشت و به مصداقهای پسینی و امروزین نظر نداشت، چگونه میتوانست مسائل روز ما، پرسشهای امروز ما رو حل کنه و پاسخ بده؟ قرآن میتواند همیشه جاری باشد و یک مفهوم کلی را بر مصداق‌های متعددی در طول زمان تطبیق دهد. مثال دیگری می‌زنم تا روشن بشود. ما در آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اینجا داریم که روایات متعددی این آیه پایانی سوره تکاثر رو معنا کردن. واژه‌هاش ساده است. در پایان سوره تکاثر خداوند می‌فرماید شما بیگمان حتما در روز قیامت درباره این نعمت‌هایی که به شما داده شده بازخواست می‌شید. سوال و جواب داره اونجا. بعد از حضرت علی علیه السلام پرسیدن این چه نعمت‌هایی است؟ فرمود آب خنک، این خرمایی که خوب می‌خورید، یعنی غذا و آب و نوشیدنی و خوردنی. خب از افراد دیگه هم پرسیدن و باز جوابهای دیگه داده شده. ولی وقتی که میایم در روایات دیگه میبینیم که این نفی شده.
حضرت فرموده که نه، این نعمتی که در اینجا سوال میشه همین نعمت ولایت شماست. خب چجوری ما اینها رو با هم جمع بکنیم؟ راه حلش همینه که روایات رو تفسیری نبینیم. روایات ناظر به این نعمت تطبیقی هن. یعنی یک نعمت همین خوردنی ها، همین نعمت های ظاهری است، و یک نعمت، نعمت باطنی و معنوی، یعنی ولایت. یعنی اهل بیت در میان ما زیستند، اهل بیت رو خداوند در میان ما نهاد. آیا ما اونها رو شناختیم؟ آیا با اونها متصل شدیم؟ آیا حق اونها رو به جا آوردیم؟ این نعمت حقیقی هست، نه آب خنک و غذای خوب و خواب خوش و این هم در روایات هست، ولی امام می‌فرماید این نعمت هم هست. جمعش چجوریه؟ بگیم اینا همه از باب مصداقن، تطبیقن. یعنی اونم سوال میشه، اینم سوال میشه. البته علامه طباطبایی در اینجا یک راه حل خیلی زیبایی هم ارائه دادن. در پایان بحث این رو هم اشاره بکنیم. بر اساس اندیشه‌ای که علامه طباطبایی ابراز داشتن اینه که نعمت وقتی برای انسان نعمته که بتونیم خوب ازش استفاده کنیم. اگر نعمت رو خوب استفاده نکنیم و اون رو به صورتی که خداوند خواسته و در راهی که خداوند به ما نشان داده به کار نبریم، میشه نقمت. یعنی حال ما بدتر میشه. اگر من هیچ وسیله مادی، هیچ امکاناتی، هیچ پولی، هیچ اعتباری نداشته باشم، خب کاری هم به دوش من نیست، وظیفه‌ای هم ندارم. اما اگر صدها میلیون پول دارم، ده ها درجه اعتبار اجتماعی دارم و میتونم برای کسی شفاعت کنم، برای کسی یک وامی بگیرم، گرهی رو بگشایم، این برای من وظیفه میاره. این نعمت ها وقتی نعمت میشوند که من بدانم چگونه آن را به کار ببرم تا خداوند راضی باشد، و این از طریق پیوند با اهل بیت و استفاده از راهنمایی های آنان است. پس آن چیزی که همه نعمت ها را برای من نعمت می کند و نه نقمت و حجتی علیه من و به ضرر من، نعمت ولایت است. یعنی اگر من توانستم به اهل بیت متصل بشم و راهنمایی اونها رو در زندگی خودم پیاده کنم و نعمتها رو آنگونه که این اهل بیت نشان دادن در جهت رضایت خدا به کار ببرم، خواب خوشم می شود نعمت. غذایی که می خورم می شود انرژی برای نماز، عبادت، تعاون اجتماعی، میشه نعمت. اون غذا و آب و خواب و خورد و خوراک همه به دلیل اینکه در جهتی که خداوند نشان داده به کار می رود، می شود نعمت حقیقی. پس نعمت اصلی نعمت ولایت است که بقیه نعمت ها را هم برای من نعمت می کند. پس اگر روایت می گوید اون خواب و خورد و خوراک که نعمتی نیست، اونا می تونه نقمت بشه، می تونم در سایه ولایت نعمت بشه، آن نعمت حقیقی، مصداق بارز، مصداق کامل، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمت ولایت هست که در پرتو اون همه نعمت ها نعمت میشه، و اگر اون نباشه همه نعمت ها نقمت و حجتی علیه ما میشود. به هر حال به طور خلاصه عرض میکنیم روایاتی که ناظر به قرآنند باید به صورت دقیق جدا سازی بشند. روایتی که ناظر به جلی و تطبیق است به گونه ای باش برخورد بشه، روایتی که تفسیر است به گونه ای دیگر، و روایتی که معنای تعویلی رو عرضه میکنه اون هم به گونه دیگر. انشالله اگر در فرصتی در جای انشالله زمینه شد، بحثی هم درباره روش تفسیر روایی و اینکه چگونه ما بین جری و تعویل و تطبیق و تفسیر جدایی بیندازیم، انشالله نکاتی رو عرضه خواهیم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری گل شکوفا میشه نقش و نگاری که داری ریشه ها تو خاکم ما ریشه ها تو خاکم ما شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه تا به خورشید میرسه گیل و تباری که داری چشم جاری میشه با
همراهان گرامی، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. با این امید که از این برنامه بهره کافی برده باشین، تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دل عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای دل عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیر، لا یزال لم یزل حی قدیر، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیر، لا یزال لم یزل حی قدیر، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت یا اله العالمین.